آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی از 17 زندانی سیاسی خواست به اعتصاب قضای خود پایان دهند. مادر یکی از کوهنوردان آمریکایی از سازمان ملل متحد خواست برای رهایی فرزندش وساطت کند. جامعه بین المللی بهایان میگوید بازداشت رهبران این اقلیت در ایران تمدید شده است. ساعت 7 بامداد، صبح بخیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. امروز آدینه 15 مرداد 1389 خورشیدی برابر با 6 اوت 2010 میلادی، آسمان اغلب شهرهای کشور صاف، گاه نیمه ابری است. دمای هوای نیمه ابری تهران در گرمترین ساعتها به 32 درجه بالای صفر میرسد. در گرمترین شهر کشور آبادان دمای هوا به 47 درجه بالای صفر خواهد رسید. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 7:30 با نخستین مجله بامدادی با شما خواهیم بود. مجله شامل خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل اقتصادی فریدون خاوند درباره افزایش شمار چک‌های برگشتی در ایران و تازه‌های جهان ورزش در همراهی حبیب روشنزاده. نخست گزیده مهمترین خبرها را می‌شنویم که همکارم شاهین بشیری تهیه کرده است. با سلام به شما.
صبح بخیر. میرحسین موسوی از رهبران اصلاح طلب با صدور پیامی از 17 زندانی سیاسی که در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زدند خواست به اعتصاب خود پایان دهند. وی خطاب به این زندانیان گفت پیامشان در سطح جهان و داخل کشور منتشر شده و مردم نگران سلامتیشان به عنوان سرمایه‌های سبز کشورند. میرحسین موسوی از مسئولان زندان‌ها خواسته است حقوق همه زندانیان را محترم بشمارند و افزوده که بیش از این آبرو و حیثیت کشور را در پیش ملت‌های جهان در معرض حراج نگذارند. از میان 17 زندانی سیاسی که در اعتراض به شرایط زندان دست به اعتصاب قضا زدند، بهمن احمدی عمویی، کیوان صمیمی و مجید توکلی از خوردن آب نیز پرهیز می‌کنند که نسبت به سلامتی آنها به شدت ابراز نگرانی شده است. نورا شورد، مادر یکی از سه کوهنورد آمریکایی که در ایران بازداشت است، از سازمان ملل خواسته است برای رهایی دخترش وساطت کند. خانم شورد اعلام کرد از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور شکنجه خواسته است برای آزادی دخترش سارا با مقام‌های ایرانی مذاکره کند. این سه کوهنورد آمریکایی را تابستان سال گذشته مأموران جمهوری اسلامی در مرز ایران با عراق بازداشت کردند. مقام‌های ایرانی این سه تن را به جاسوسی متهم کردند ولی تاکنون دادگاهی برای محاکمه آنها برگزار نکردند. جامعه بین المللی بهائیان میگوید بازداشت رهبران این اقلیت مذهبی در ایران به مدت 2 ماه دیگر تمدید شده است. دیان علایی، نماینده بهائیان در مقر سازمان ملل در ژنو، با بیگناه خواندن این افراد گفت آنها بیش از 2 سال است که در بازداشت موقت به سر میبرند، در حالی که طبق قوانین خود جمهوری اسلامی این نوع بازداشت نباید بیش از 2 ماه به درازا بکشد. به گفته خانم علایی، وکلای این افراد به تصمیم قاضی اعتراض کردند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل سال 2003، ضمن انتقاد از حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، این حکم را یک مجازات باستانی و حقوق جزایی ایران را حاوی خشن‌ترین مجازات‌ها برای زنان دانست. خانم عبادی روز پنجشنبه در مقاله‌ای با عنوان عدالت قرن هفتمی ایران در روزنامه وال استریت جورنال اظهار کرده است که پرونده سکینه محمدی آشتیانی، مادر 2 فرزند که به اتهام زنای محسن به سنگسار محکوم شده، به حق توجه جهانیان را به حقوق جزایی بیرحمانه ایران که ظالمانه ترین مجازات ها را برای زنان در نظر گرفته جلب کرده است. این برنده نوبل صلح در ادامه به برخی بندهای متناقض و تبعیض آمیز حقوق جزایی ایران اشاره می کند. شمار قربانیان آتش سوزی در روسیه به 50 تن رسید. مقام های روسی می گویند همکنون در 600 نقطه از این کشور آتش سوزی ادامه دارد. در پی سوختن یک پایگاه نیروی دریایی روسیه در حومه موسکو، دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری این کشور، روز پنجشنبه شماری از مقام های نظامی روس را به خاطر ناتوانی در مقابله با این حادثه برکنار کرد. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌دهد شبکه تروریستی القاعده در سال گذشته میلادی چندین ضربه قابل توجه را متحمل شده است. این گزارش همچنین القاعده را گروهی خوانده که همچنان می‌تواند خود را با شرایط تطبیق دهد و بازسازی کند. وزارت خارجه آمریکا می‌افزاید القاعده در سال 2009 برای تأمین پول، آموزش نیرو و طراحی حملات خارج از پاکستان و افغانستان با دشواری‌هایی روبرو بوده است. و خبر آخرین که رئیس جمهوری ایران می‌گوید اولین فضانورد ایرانی سال 1396 یعنی 7 سال دیگر به فضا خواهد رفت.
با سپاس از شاهین بشیری. اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. باراک اوباما روز چهارشنبه ضمن ابراز رضایت از نتیجه تحریم‌ها علیه ایران گفت آمریکا همچنان همه گزینه‌ها در برابر برنامه هسته‌ای تهران را در نظر دارد. در اثر تحریم‌ها جمهوری اسلامی ناچار به خرید بنزین به بهایی بالاتر از قیمت‌های معمول بازار صادرات است. فریدون خاوند در تحلیل اقتصادی امروز خود به پدیده افزایش شمار چک‌های برگشتی در ایران می‌پردازد. نگرانی خانواده‌های زندانیان عقیدتی در حال اعتصاب قضا بالا می‌گیرد. گفتگو با مادر یکی از آنان را در این مجله می‌شنوید. جوانان ایرانی مقیم اتریش طی مراسمی در وین 104مین سالگرد انقلاب مشروطه را گرامی داشتند و همزمان با 17 زندانی سیاسی در حال اعتصاب قضا ابراز همبستگی کردند. در همراهی حبیب روشنزاده به جهان ورزش سری می‌زنیم و مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. همراه شمار اندکی از روزنامه‌نگاران چهارشنبه شب گذشته میهمان جلسه‌ای بودیم که در آن باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به جمع‌بندی سیاست‌های راهبردیش در قبال جمهوری اسلامی پرداخت. البته نه ما، بلکه نماینده هفته‌نامه بانفوذ اکونومیست چاپ لندن که با نوشتن این مقدمه خطوط اصلی گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا را بازگو کرده است. علیرضا طاهری.
پرزیدنت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از سیاست جدیدی در این زمینه پرده بر نداشت، اما درباره پیشرفت راهبرد سیاسیش در قبال جمهوری اسلامی از آغاز ریاست جمهوریش تا کنون توضیحاتی داد. او نخست در آغاز ریاست جمهوریش کوشید تا مستقیما با تهران گفتگو کند، نه به این دلیل که درباره حکومت تهران ساده انگار بود، بل برای آنکه به جهان روشن سازد که آمریکا متجاوز و پرخاشگر نیست و آماده است تا با ایران، اگر ایران رفتاری معقول و منطقی داشته باشد، کار کند. بخش دیگر این سیاست راهبردی تأکید بر ضرورت منع گسترش سلاح‌های کشتار و نابودی انبوه به عنوان عملی خیر برای سراسر جهان بود. عنصر سوم در سیاست راهبردی آقای باراک اوباما بازچینی روابط واشنگتن و مسکو بود. به گفته آقای اوباما، تنها با جلب همکاری روسیه از راه گفتگو، ترغیب چین به تایید قطعنامه‌ای در تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی امکان پذیر بود. همچنان که این گونه نیز شد. درباره اینکه آیا انباشت فشار بر جمهوری اسلامی واقعاً آن را از تراش در راه دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای باز خواهد داشت یا نه، رئیس جمهوری آمریکا گفت که مایل نیست حد انتظاراتش را بیش از آنچه هست بازگو کند. تغییر محاسبات جمهوری اسلامی به گفته آقای اوباما دشوار است. سران تهران از سرسختی آمریکا شگفتی زده شدند و همین موضوع سر و صداهایی در درون خود ایران همراه آورده است، اما آمیزه عقیدتی و وطنی در تلاش سران جمهوری اسلامی در راه تولید سلاح‌های هسته‌ای وجود دارد که سرانجام به گفته آقای اوباما شاید بر حکم نتیجه محاسبه سود و زیان بچربد. آقای اوباما بیدرنگ توضیح داد اگر سران تهران بدون توجه به سود و زیان ایران ادامه تلاش در راه دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای را برگزینند، معنایش این است که آمریکا باید تمامی گزینه‌های موجودی را که احتمالاً بتواند مانع از دستیابی تهران به بمب اتمی بشود جستجو کند. نویسنده اکونومیست در برابر عبارت تمامی گزینه‌های موجود واژه زور یا بهره‌گیری از قدرت نظامی را با علامت سوال همراه کرده، سپس از قول آقای اوباما افزوده است که او فعلا برای ترسیم علنی خط قرمزی برای جمهوری اسلامی آمادگی ندارد.
علیرضا طاهری نگاهی داشت به گزارش هفته‌نامه اکونومیست لندن درباره گفته‌های روز چهارشنبه باراک اوباما. تحریم‌های گسترده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه تهران ظاهراً تأثیرهای آشکاری بر واردات بنزین به ایران گذاشته است. به گزارش نهادهای مالی بین‌المللی، جمهوری اسلامی هم‌اکنون ناچار است برای خرید بنزین از خارج بهای بسیار بالاتری از قیمت‌های بازار را بپردازد. فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری رویترز، تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی این کشور را مجبور کرده است برای تأمین نیازهای خود بنزین را با قیمتی بیش از قیمت معمول در بازارهای جهانی خریداری کند. این خبرگزاری با تکیه به آمارهای ارائه شده از سوی انستیتوی آمار ترکیه می‌نویسد ایران حتی پیش از تصویب تحریم‌های ایالات متحده و در پی خودداری شماری از فروشندگان بنزین از فروش بنزین به این کشور مجبور به پرداخت حدود 25% بیشتر از قیمت بازار برای بنزین بوده است و هر اندازه شمار فروشندگان کم می‌شود قیمت هم بالا می‌رود. رویترز به نقل از مایر جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه می‌نویسد ترک‌ها به ایرانیان می‌گویند ما می‌توانیم دوست شما در منطقه باشیم، اما این دوستی خرج دارد. رویترز می‌نویسد تحریم‌های گسترده آمریکا و اتحادیه اروپا که در ماه ژوئیه تصویب شد باعث تنگناهایی در زمینه واردات بنزین برای ایران شده است و به انزوای هرچه بیشتر این کشور دامن زده است. ایران که دومین تولید کننده نفت در میان کشورهای عضو اوپک است، حدود 40% از نیاز بنزین خود را وارد می‌کند. برابر اطلاعات انستیتوی آمار ترکیه در ماه ژوئن، ترکیه 1,200,000 بشکه بنزین به ایران صادر کرده است که معادل 10% نیاز داخل ایران است. رویترز می‌نویسد ترکیه در قبال تحویل این بنزین به ایران حدود 122,000,000 دلار دریافت کرد، یعنی $878 برای هر تن بنزین، در حالی که قیمت هر تن بنزین در بازارهای بین‌المللی برای منطقه مدیترانه حدود $700 بود. به نوشته رویترز در ماه ژوئیه تنها 3 محموله بنزین وارد ایران شد، در حالی که برخی تاجران بنزین میگویند ایران پیش از تصویب تحریم‌ها دست به انباشتن بنزین زده بود و به همین دلیل نیاز وارداتی کمتری داشته است. به رغم ادعاهای محمود احمدی نژاد که تحریم‌ها بی اثر هستند، ظاهرا تأثیر این تحریم‌ها آنچنان نگران کننده است که وزیر نفت جمهوری اسلامی را راهی پکن کرده است. گفته می‌شود چین از جمله فروشندگان بنزین به ایران است و به این دلیل از سوی ایالات متحده آمریکا زیر فشار قرار دارد. رابرت اینهارن، مشاور ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور خلع سلاح و کنترل تسلیحات، روز دوشنبه با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی پکن و حمایت این کشور از حل مسئله هسته‌ای ایران از راه مذاکره گفته بود که چین باید خود را در برابر تصمیمات جامعه جهانی علیه ایران مسئول بداند. در واکنش به این انتقاد، سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید رابطه تجاری چین با ایران مبادله طبیعی است که به منافع دیگر کشورها و جامعه بین الملل لطمه‌ای نمیزند. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای است، در حالی که ایران با رد این اتهام می‌گوید تنها در پی استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است.
در بخش تحلیل اقتصادی امروز، فریدون خاوند مسئله چک‌های برگشتی را مورد توجه قرار داده. آقای خاوند با سلام به شما. آقای خاوند، در نشستی که اخیراً محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با خبرنگاران داشته، درباره وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی کشور صحبت کرده و گفته که یکی از نشانه‌های این افزایش چشمگیر چک‌های برگشتیه. چه آماری در این مورد وجود داره که این رو تایید کنه؟
افزایش تعداد و همینطور مبلغ چکای برگشتی که به گفته آقای نهاوندیان زنگ هشداری هست در مورد وضعیت اقتصادی کشور، چند ماهی هست که موجب نگرانی شدید محافل کسب و کار جمهوری اسلامی شده. اینکه دریافت کننده چک نمیتواند پول اون رو وصول کنه نشانه آشکاری هست از برهم خوردن فضای اعتماد در کشور و ناتوانی معامله‌گران در انجام تعهدات مالی خودشون. در سالهای 1357 و 58 که طبعا آشفتگی شدیدی وجود داشت، در جامعه ایران نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده رسید به بالای 10%، ولی بعد از آن این نسبت مدام زیر 10% بود و حتی در سال 1386 برگشت به حدود 5% این نسبت یک زمینه ای رو فراهم کرد برای امید بیشتر. بعد از اون نسبت چک های برگشتی به چک های مبادله شده دوباره شروع کرد به بالا رفتن و این که رئیس اتاق بازرگانی نسبت به این پدیده هشدار میده نشانه اون هست که طی چند ماه گذشته این نسبت باز هم بیشتر شده. مبلغ چک های برگشتی هم زیادتر شده. مثلا سال گذشته این مبلغ رسید به 23,000 میلیارد تومان که معادل 23 میلیارد دلاره که البته به گفته بعضی از دست‌اندرکاران مبلغ واقعی از اینم بیشتره.
آقای خوان، هیچ دلیلی برای افزایش چک‌های برگشتی وجود داره؟
آقای نهاوندیان ارتباط برقرار کرده بین بحران اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللی و اون رو در ارتباط قرار داده با افزایش چک‌های برگشتی. البته آقای نهاوندیان در صحبت‌های خودش کاهش اعتماد اجتماعی و التزام اخلاقی در جامعه رو هم یکی از دلایل افزایش تعداد چک‌های برگشتی می‌دونه، ولی دلیل اصلی این پدیده همون از نفس افتادن چرخ فعالیت اقتصادی در کشور هست و نرخ رشدی که به احتمال زیاد زیر 2% نوسان می‌کنه. و آقای نهاوندیان هم البته با احتیاط خیلی زیاد هشدار میده که تحریم پیش روی اقتصاد ایران هم این مسئله رو تشدید کرده و باید اون رو جدی گرفت. خلاصه این که فروریزی فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و بازرگانی دلیل اصلی افزایش تعداد چک‌های برگشتی است.
در حالی که مبادلات اقتصادی بدون استفاده از چک غیر ممکنه، افزایش چک‌های برگشتی چه تأثیری داره بر وضع مبادلات در ایران و اعتمادی که باید بین مبادله کنندگان کالا و خدمات وجود داشته باشه؟ شما در صحبتتون یه اشاره‌ای به مسئله اعتماد کردین.
تأثیر شدیداً منفی افزایش چک‌های برگشتی انکار نکردنیه. به تازگی در رسانه‌های ایران مطلبی دیدم در مورد افزایش معاملات تهاتوری در ایران یا معاملاتی که بدون استفاده از پول انجام می‌گیره. مثلا فعالان بازار خرما به جای پرداخت پول به شرکت‌هایی که به اونها جعبه و کارتون فروختند برای تسویه حساب خرما به اونها تحویل میدن. به عبارت دیگر در این معامله خرما جای پول یا چک رو میگیره و کارتون ساز بیچاره برای رسیدن به پولش باید خرما بفروشه.
بسیار ممنونم آقای خاوند.
متشکرم آقای حسینی.
مجله بامدادی را از رادیو فردا میشنوید.
و ساعت 7:18 است. در واکنش به رخدادهای مربوط به ایران، شما شنوندگان گرامی برای ما پیام فرستاده و نظرات خودتون رو بیان کرده اید. اینک در همراهی شما به شماری از این پیام ها گوش میکنیم.
اگر سهام عدالت مال افراد کم درآمده که چرا به یه بازنشستهی که روزانه 11,000 تومان حقوق داره با 6 فر عائله مندی چرا به این افراد نمیدن و اگر هم میخوان ندن چه خب به هیچ که ندن. 2 سال اسمارا دارن میدونن همش حرفش اون اینه که فرم نیست نمیدونم نیومده.
حسن پرستان شما گفتین آقای احمد نجات میخوان که لحظت مردم تهران بیرون کنه. اینجوری که ما فکر میکنیم آقا احمدی‌نژاد فکر میکنه با بیرون کردن این 40% کارکنان تهران اوضاع تهران کمی بهتر میشه، اما این فکر رو نکنه چون تهران پایتخت ایرانه. به نظر ما اگه بیرون نکنه بهتره، چون درست که آبرو خود آقای احمدی‌نژاد میره.
آقای احمدی‌نژاد شما که حرف از بچه میزنی میگی که بچه 1,000,000 میدی، نمیخواد هر بچه 1,000,000 بدی. فرزند 4 دارم، بیمه شخصیه، هر برج خدات من دارن ازمون میگیرن. راننده کامیون هستم. این حرفا همش مفت و یاون. چرا دروغ میگی الکی؟
آقای احمدی نژاد، شما تو تهیه آب و نون همین 75 میلیون زایدین میخواین بیشتر مردم بچه بیارن و جمعیت بیشتر بشه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
ساعت 7:20 است. بیش از 11 روز از اعتصاب قضای 17 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین می گذرد و خانواده های آنها از وضعیت بستگان زندانی خود بی اطلاع هستند. این زندانیان سیاسی در اعتراض به رفتارهای توهین‌آمیز مأموران و زندانبانان و نیز شرایط نامناسب بند 350 اوین دست به اعتصاب قضا زدند. پروین مختره، مادر کوهیار گودرزی، یکی از زندانیانی که دست به اعتصاب قضا زده، با بهروز به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
ما خبری نداریم، در بی‌اطلاعی کامل هستیم. متأسفانه بدون خواستی واقعا ما تلفنی با فرزندانمون صحبت میکردیم، تلفن ها وصل میشه، ما خواهش میکردیم، ما پدر مادرها خواهش میکردیم که بچه ها اتصاب ازش میدشکنن. این تنها چیزی که ارزش نداره تو کشور ما چون رو مردم به نظر ما اولین جوان ما و متاسفانه همیشه هم سیاسی میشه تو کشور ما. یعنی هر اعتراضی که شما بسازه هر چیزی به پایین یه جوری وصل میشه به مسائلی که حالا اصلا ارتباطی هم به این اصلی نداره، ولی وصل میشه تا هر چیزی که نباید وصل بکنن. اصلا همچین چیزی هم وجود نداره. حالا ما نتونستیم، نه فرزندان ما هیچ ارتباطی با ما ندارن و نشنیدم و امروزم سه چهار نفر وارد اعتصاب قضایی خوش شدن، فرد بقیه هم فکر میکنم به همین بپیوندن و این خیلی خطرناکه، چون او در محله اعتصاب تر بالاخره یه نفر دزن دندر میسونه، بعد جزیره میسونه، بعد این رو پروتین ها و به عضلات فشار میاد و خیلی هم بده. حالا دیگه اعتصاب قضایی خوش دیگه برای معظم سر.
خانم مختره، میشه بگین که تا به حال نتیجه از دیدارهای خودتون با مقام‌های قوه قضاییه گرفتین یا نه؟ و در این حال پاسخ این مقام‌ها و یا عکس‌العمل سایر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال اعتصاب قضایی فرزندان شما چه بوده؟
بچه ما اعتصاب قضایی میکنن کسی اصلا اهمیت نمیدن، این نماینده های مجلس، یعنی این نماینده های معظم هیچ کدومشون حرف نمیزنن در این دو موارد. یه علما اونایی که چه نخره بری مردم برن، اونایی که بری با مردم برن، اونا من از اونا خواهش میکنن و اشکسانی که بالاخره حرفشون بود داره واقعا دارن به اعتصاب قضایی بچه های ما بارن دهمی میکن. بچه های ما تقاضاهای هم که داشتن برای حداقل حقوق شهروندی اونا هم نمیخوان، اونا هم نمیخوان. زندگی خود خوبی داره و وظایفی در مقابل زندانبانا یا کسانی که این حکمها دادن فرزندان ما رو از دست زندگی و خانه و خانواده بریدن، در صورت زندان خود جایی که اصلا جایی خوبی نیست برای زندانی عادی. ولی خب سوال اینو مطرحه، هم زندانی عادی هم داریم، این هم زندانی عادی، ما بیرون زندانی دستی دستی زندانی میوردن، زندانی عادی جوون هانی جوون. خب وقتی که در جامعه مسائل زیادی باشه، وقتی که در جامعه خاطره طبقاتی باشه، وقتی که در جامعه سخت باشه، خب مثلا این همه مساد و این همه بیکار و این همه دیازی و این همه فضاد پیدا میشه. حالا یه دار از زندانی از این که دیگه دای خود داریم، بسرین بچه های ما، دستگل های ما، نازنین های ما، بچه های فریقه ما، جوانان ما، همشون دستشار هستن، چه در بیرون چه در زندان ها. بچه ما چه اعتراض داشتن به این رفتار زندان ها، اعتراض داشتن به این که چرا حقوقی ندارن و چرا نهای بهترانی تومین بشه میشه، من از اعتراض به این چیزای سپترن و یعنی کسی نیسته سلامتی خوبی شده خطر بندازه بابت مثلا اگر دیدگارش خوش باشه.
مادر یکی از زندانیانی که دست به اعتصاب قضا زده در برابر میکروفون بهروز کارونی از رادیو فردا. در گرامیداشت 104مین سالروز صدور فرمان مشروطیت در ایران، شامگاه پنجشنبه مراسمی در شهر وین پایتخت اتریش برپا شد. در این برنامه شرکت کنندگان همچنین همبستگیشان را با 17 زندانی سیاسی که در اوین دست به اعتصاب قضا زده اند ابراز داشتند. شهرام میریان.
Qualified candidates are barred from universities for their beliefs. Students have not always been the target of rulers in Iran.
از سوی جوانان سبز اتریش مراسمی در برابر شهرداری شهر وین پایتخت اتریش برپا شده. در فراخوان این گردهمایی خیابانی گرامی داشته 104مین سالروز صدور فرمان مشروطیت به عنوان انگیزه اصلی برای مراسم شامگاه پنجشنبه اعلام شده، ولی همپای اون یک حرکت همبستگی هم با 17 تن از زندانیان سیاسی که در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زدند شکل گرفته. سخنگوی این حرکت آقای سالار خسروی هستند.
به دعوت جمعیت دفاع از حقوق مردم ایران و جوانان سبز وین، جمعی از ایرانیان مقیم اتریش در مقابل ساختمان شهرداری وین گرد هم آمدیم و با برپایی یک میز اطلاع رسانی و پخش نمودن فیلمی در ارتباط با حوادث و اتفاقات جنبش مردمی مشروطیت 104مین سالگرد این نهضت رو گرامی داشتیم.
آقای سالار خسروی، این صدایی که ما میشنویم در واقع صدای فیلم انقلاب مشروطیت هستش که به زبان انگلیسی است. این فیلم رو شما خودتون آماده کردین برای پخشش به زبان انگلیسی؟
بله، با دوستانمون و البته قسمت از فیلم برمیگرده به فیلمایی که قبلا ساخته شده. یک فیلمی از به صورت کلی از جنبش آزادی خانه مردم ایران و میشه گفتش از نهضت مشروطیت شروع میشه و میرسه به تحولاتی که در این 104 سال در ایران وقوع پیدا کرده.
یعنی در این فیلم وقایع 104 سال اخیر در ایران به تصویر کشیده شده. بله
بله، و با زبان انگلیسی هست و زیر نویس فارسی. همچنین در این گردهمایی یک بار دیگر ایرانیان مقیم اتریش حمایت خودشون رو از جنبش آزادی خواهانه مردم ایران اعلام کردند و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی و رسیدگی به پرونده خشونت‌های پس از انتخابات 88 از کشتار و شکنجه و تجاوز در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران شدند. اعلام همبستگی شرکت کنندگان در این مراسم با زندانیان سیاسی که اخیراً دست به اعتصاب قضا زده‌اند نیز از دیگر نکته‌هایی هستش که در گردهمایی حمایت شد ازشون. در ادامه هم نوشته های پخش شد در مورد موضوع روزی که امروز در ایران هستش و اعلام همبستگی با اعتصاب کنندگان در ایران.
با تشکر از شما آقای سالار خسروی، در فراخوان این حرکت خیابانی که به انگیزه گرامی داشت 104مین سالگرد صدور فرمان مشروطیت در ایران در شهر وین برپا شده، همچنین یورش ماموران انتظامی به خانواده های زندانیان سیاسی که در بیرون از زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده بودند به شدت محکوم شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
در اینجا با حبیب روشنزاده همراه میشیم، ببینیم در جهان ورزش چه خبره.
دنیای ورزش. هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با دو مساوی در تبریز و اصفهان آغاز شد. در شهرآورد تبریز تراکتورسازی و شهرداری تبریز بدون تماشاگر 1-1 مساوی شدند. شهرداری تبریز به خاطر رفتار طرفدارانش در هفته اول لیگ برتر مقابل استقلال تهران محکوم به یک مسابقه بدون تماشاگر شده بود. در اصفهان نیز تیم ذوب‌آهن مقابل استقلال متوقف گشت با نتیجه مساوی 1-1 و موقتاً به سطح جدول رفت تا بقیه بازی‌های هفته سوم لیگ برتر امروز برگزار شود. در دنباله بازی‌های هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز در تهران استیلازین با تیم نفت تهران بازی دارد و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با سایپا روبرو می‌شود. پرسپولیس به خاطر عملکرد هواخواهانش در مسابقه با تراکتورسازی تبریز در هفته اول لیگ برتر طبق حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال باید این بازی خانگی را بدون تماشاگر برگزار کند. در بازی‌های دیگر امروز پاس و پیکان در همدان، راه آهن و صنعت نفت در تهران و فولاد خوزستان با سپاهان در اهواز پیکار خواهند داشت. مس کرمان در زمین ملوان انزلی خواهد بود و سبا میهمان شاهین بوشهر است. در مسابقات والیبال کاپ آسیا در ارومیه تیم والیبال ایران با پیروزی 3-0 در مقابل ژاپن به مرحله نیمه نهایی رسید. ایران امروز در این مرحله با تیم والیبال هند روبرو می شود. در این مسابقات جمعاً 8 کشور آسیایی شرکت دارند. تیم فوتبال رئال مادرید که برای دو مسابقه دستگرمی به ایالت کالیفرنیا در آمریکا سفر کرده است، در نخستین مسابقه در سان فرانسیسکو تیم مکزیکی کلاب آمریکا را 3-2 شکست داد. گل پیروزی رئال مادرید را کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی در دقیقه 82 به ثمر رساند.
برنت تامین پرپارادو پارا لانزارله پگا فینالمنته کریستیانو گلافو گلافو دی کریستیانو رونالدو.
رئال مادرید فردا شنبه با تیم گالکسی لس آنجلس در لس آنجلس بازی خواهد داشت. در برزیل تیم فوتبال سانتوس قهرمان جام آسیا باشگاه‌های کشور شد. گرچه تیم سانتوس در بازی برگشت فینال در مقابل ویتوریا 1-2 شکست خورد، ولی در مجموع دو بازی رفت و برگشت 3-2 پیروز شده، بعد از 20 سال به مقام قهرمانی جام آسیا برزیل دست یافت. و در آلمان مسابقه سوپرکاپ بعد از 14 سال بار دیگر برگزار خواهد شد. شنبه شب تیم فوتبال بایر مونیخ قهرمان لیگ برتر آلمان در برابر شالکه نایب قهرمان بازی خواهد کرد. معمولا سوپرکاپ میان قهرمان لیگ و قهرمان جام حذفی برگزار می شود، ولی چون در فصل گذشته فوتبال آلمان هر دو جام را بایر مونیخ برده، سوپرکاپ میان قهرمان و نایب قهرمان بوندسلیگا 1 برگزار می گردد.
حبیب روشنزاده، به ساعت 7:30 و پایان نخستین مجله بامدادی می رسیم. نیم ساعت موسیقی و مجله بعدی در ساعت 8.